رسیدیم تا این بیت که قصه رنجور و رنجونی بخواند، بعد از آن در پیش رنجورش نشاند. مقدمات قبلی این بود که پادشاهی در راه شکار کنیزکی زیباروی دید و بر او عاشق شد، او رو خرید و دلش به او خوش بود. بعد مشاهده کرد که اون کنیزک مریض شده و روز به روز پژمرده تر میشه، دست به دامن اولیاء الله شد و بعد از اینکه طبیبان از درمان او درماندند، از عالم غیب یک پیری کاملی پرمایه‌ای آفتابی در میان سایه‌ای به او معرفی شد و او از راه رسید و به اشاره غیبی آمد و کار درمان این کنیزک رو به عهده گرفت. شاه هم از دیدن او خوشحال شد و معالجه شروع شد. حالا اون کتیبه‌ای که این قسمت داستان رو شرح میده این است که بردن پادشاه آن طبیب را بر سر بیمار تا حال او را ببیند. قصه رنجور و رنجوری بخوان، بعد از آن در پیش رنجورش نشان. شاه برای این طبیب هم وضع بیمار رو گفت، هم بیماری او رو، بعد بردش کنار بیمار. طبیب چه کار کرد؟ رنگ و روب و نبض و قاروره بدید، هم علاماتش هم اسبابش شنید. نگاه به رنگش کرد، نگاه به صورتش کرد، نبضش رو گرفت، قارورش رو نگاه کرد. اینا کارهایی بودی که اطبای قدیم میکردن. وقتی مریض میرفت پیششون به ظاهرش نگاه میکردن، رنگ و روش رو میدیدن، نبضش رو میگرفتن. این نبض هم خیلی معنا داشت نزد اطبای قدیم و در طب سنتی ما نبض معانی خیلی زیادی داره، انواع زیادی هم داره، بسته به نوع حرکتی که زیر دست طبیب میکنه. اینا رو دستبندی کردن که شرحش در کتابای طب آمده و از هر نوعیش هم یه نتیجه‌ای میگرفتن. ما هم که بچه بودیم به محض اینکه بزرگترامون میخواستند بفهمن حال ما چطوره، اول کاری که میکردن نبض ما رو میگرفتن. قاروره هم که عرض کردن شیشه‌ایه که ادرار مریض رو در اون جمع میکردن و از خصوصیات رنگ و رسوبات و حتی بو و با سایر جهات باز تشخیص بیماری میدادن. این طبیب هم اومد و این معاینات اولیه رو انجام داد، علامات بیماری رو هم شنید، اسباب بیماری رو هم پرسید و شنید. بعد از اینکه این معاینات رو کرد گفت هر دارو که ایشان کرده اند آن امارت نیست، ویران کرده اند. گفت کارهایی که قبلا شده طبیبای دیگه اینا تعمیر نکردن، خراب کردن. اینجا امارت معنای فعلی داره، امارت کردنه، یعنی امارت نکردند، ویران کردند. بی خبر بودند از حال درون، از تعیز الله همه ما یفترون. گفت اینا نمیدونستن که درون این بیمار چیه و من به خدا پناه میبرم از اون چیزایی که اینا بافتند. دید رنج و کش شد بر وی نهفت، لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت. بیماری رو دید، فهمید و اون امر پنهان به این طبیب جدید آشکار شد، کشف شد، اما اعلام نکرد، پنهان کرد، با سلطان حرفی نزد. رنجش از سودا و از صفرا نبود، بوی هر هیزم پدید آید ز دود. میگه متوجه شد که بیماری این کنیزک از علل و اسباب جسمانی نیست. اینطور نیست که سودا و صفراش به هم خورده باشه، در واقع مزاجش مختل شده باشه، چون اعتدال مزاج نتیجه تعادل این اخلاط اربعه است. دم و بلغم و سودا و صفرا، اینا وقتی تعادلش به هم بخوره بیماری ایجاد میشه. ولی این طبیب دید که مشکل این بیمار مشکل سوداوی و صفراوی نیست، یه مشکل دیگری داره. این رو از کجا فهمید؟ یک علائمی دید، یک نشانه هایی دید، یه دودی دید که حکایت از اون به اصطلاح بوی هیزم میکرد. جنس هیزم رو از این دودی که برخواسته بود دید، یعنی حال این کنیزک رو به دود تشبیه میکنه و از این دود استشمام کرد که منشأ این دود چیه. این لابد ضرب المثل بوده، بوی هر هیزم پدید آید ز دود، یعنی اون ریشه و منشأ رو از آثارش تشخیص داد. از این ضرب المثل ها که این معنای واحد رو داره زیاده، میگن تورف الاشجار به اسماره ها، درخت رو از میوهش میشناسن، میوه رو که میبینن میفهمن این از چه درختیه. این دود رو که دید، بوی هیزم رو از اون دود شنید. دید از زاریش کوزار دل است، تن خوش است و او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گر زین سر و گر زان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم بر خود شکافت. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. اینجا میرسد به بحث عشق و دوباره مولانا بیتاب میشه. گفتیم مثنوی عشق نامه است، یعنی در تمام این کتاب مفصل موضوع و مضمون و مفهومی عزیزتر از عشق وجود نداره. او همه این مقدمات رو میگه تا بتونه عشق رو توضیح بده. حالا اینجا طبیب متوجه شد که این کنیزک عاشقه، از زاری این کنیزک، از بیقراری او متوجه شد که مشکلش مشکل جسمانی نیست، مشکلش از دله. دید از زاریش کو زار دل است، تن خوش است و تنش سالمه، او گرفتار دل است. عاشقی پیداست از زاری دل، علامت عاشقی زاری تن نیست، زاری دله. نیست بیماری چو بیماری دل، و هیچ بیماری، این نیست بیماری در واقع بیماریی باید فهمید، هیچ بیماری مانند بیماری دل نیست. یعنی او خیلی سخته، شبیه به بیماری های جسمانی نیست و اون از یک جنس دیگه یه. بیماری دل شباهتی به بیماری های معمولی نداره. توضیح بعدش هم همینه، علت عاشق ز علتها جداست. عاشق بیماریش فرق میکنه با بیماری های دیگه. عشق استرلاب اسرار خداست. اینجا اوج میگیره مولانا و در ستایش عشق زبان باز میکنه، میگه عشق استرلاب اسرار خداست. این استرلاب یک کلمه یونانیه، و این جزء اولش با ستاره هم ریشه است، استرلاب. دومیش هم اون لاب در یونانی مثل این که اصلش لابوس بوده به معنای ترازو. این در واقع استرلاب به معنی ستاره سنجه، که با این استرلاب که یک صفحه است و یک عقربه روی اون حرکت میکنه و این رو به حسب وضع آسمان و ستارگان و سیارات تنظیم کردن، یعنی طراحی کردن، به کمک استرلاب ارتفاع سیارات و آفتاب و اینا رو معین میکردن. در واقع فنی ترین دستگاهی بوده که در نجوم قدیم وجود داشته و باهاش خیلی کارا میکردن. حتی سر چاه میایستادن با نگاه به آب ته چاه، عمق چاه رو اندازه گیری میکردن. اینا همه روی این علامت داشته و استرلاب سازی در تمدن اسلامی یک هنر و یک دانش مهم بوده. نمونه های استرلاب های بزرگ و دقیق و ظریف و هنری در موزه های دنیا، موزه های علوم، موزه های نجوم وجود داره. نمونه های آموزشیش هم برای دانش آموزان ساختن. استرلاب به هر حال یک وسیله بوده که استفاده از او نشانه فنی کار کردن بوده، کار مهندسی و علمی. بعد میگه حالا اسرار خدا رو میخوای کشف کنی، استرلاب عشق رو دست بگیر تا اسرار خدا رو بتونی کشف کنی. عاشقی گر زین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. این زین سر و زان سر در مصرع اول دو معنا میتونه داشته باشه. یکی بگیم زین سر و زان سر حکایت از زمینی و آسمانی بودن عشق میکنه، یعنی چه عشق بشری چه عشق الهی نهایتا منتهی میشه به عشق الهی. زین سر و زان سر به این معنی. یک تفسیر دیگه هم، یه معنای دیگه هم میتونه این مصرع داشته باشه و اون اینی که عشق چه از عاشق شروع بشه چه از معشوق شروع بشه نهایتا در واقع به یه جا ختم میشه و اون همون معشوقه. یه وقت ممکنه که عاشق شیفته یه معشوق بشه، عشق ایجاد بشه، یه وقت معشوق جلوه بکنه و دلبری بکنه و عاشقی ایجاد بشه. این دومی میشه زان سر، اولی میشه زین سر. یعنی چه ما شروع کنیم چه او شروع بکنه، عاشقی گر زین سر و گر زان سر است. چه خوشبی مهربانی هر دو سر بی، این هر دو سر یعنی از هر دو طرف. حالا چه از این سر شروع بشه چه از اون سر شروع بشه، بالاخره آخرش چیه؟ آخرش این است که عشق ما رو راهبری میکنه و راهنمایی میکنه به حضرت محبوب و حضرت معبود و رب الارباب، و نهایتاً عشق مجازی هم سایه ای از عشق حقیقیه. این معنا در عرفان و معارف اسلامی و خود مثنوی مکرر بحث شده. در دیوان شمس هم مولانا به طرق مختلف این معنا رو توضیح داده که اگر کسی عشق مجازی هم پیدا بکنه، در واقع داره ستایش اون خداوند رو میکنه، عشق به پروردگار پیدا کرده. برای اینکه هر چی در این دنیا هست نهایتاً به خداوند منتهی میشه. اگر شما از زیبایی یک گل هم خوشتون اومده باشه، درسته که دارید این گل رو ستایش میکنید، ولی در واقع دارید خالق این گل رو ستایش میکنید. و همه این عشق ها در قدم اول عشق مجازیه، ولی چون نیک بنگری به واقع و در باطن عشق حقیقی میشه و این عشق مجازی پلیست به سوی عشق حقیقی، که این عبارت معروف عرفا اینجا گفته میشه که المجازو قنطرت الحقیقه. قنطره یعنی پل، مجاز پل رسیدن به حقیقته و از مجاز شروع میکنن برای عبور و رسیدن به حقیقت. این همون معناییست که سعدی هم میگه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یعنی به هر چیزی که نگاه بکنی، به دریا بنگرم دریا تبینم، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تبینم. به هر چیز که نگاه بکنه این انسان در واقع میتونه این رو یک مسیری بکنه برای رسیدن به عشق الهی و از این پل میتونه عبور بکنه. این معنا زیاد گفته شده. عاقبت ما را بدان سر رهبر است، که در واقع این حدسی که شما میزنید یه قرینه هم داره که در قبلی اومده اسرار. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. این احتمال خوبیه، ولی اون اولی هم بی‌وجه نیست، به جهت اینکه دو تا سر در مصرع اول میگه اون رو هم در واقع اشاره میکنه که در واقع اگر ما این دومی رو سر بخونیم یه نوع رد العجز الی صدری هم هست، که این سری که در مصرع اول ورده این رو در مصرع دوم تکرار کرده و اون وجه هست. این وجه هم که شما میگید محتمله، ولی ظاهرا من ندیدم شارحان این رو سر خونده باشن. در واقع این سر رو اونجا توضیح داده در دومی. آقای فروزانفر مرحوم در شرح مثنوی خودش در توضیح این بیت چند بیتی از شمس نقل کرده که ما باز فراموش کردیم ابتدا غزل شمس رو بخونیم، ولی حالا اینجا یه چند بیتی میخونیم که جبران کرده باشیم. ایشون مینویسه در بیان این نکته از مولانا بشنوید، میگه این از عنایت ها شمر که از کوی عشق آمد ضرر، عشق مجازی را گذر بر عشق حق است انتها. یعنی انتهای عشق مجازی عشق حقه. بعد مثالی میزنه، میگه قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد تا او در آن استا شود شمشیر گیرد در قضا. میگه یک جنگاور وقتی میخواد بچه خودش واسه میدون جنگ تربیت بکنه یه شمشیر چوبی بهش میده. این شمشیر چوبی مثل عشق مجازیه، این با این شمشیر چوبی تمرین میکنه تا توی شمشیر زدن استاد بشه و بتونه روز جنگ شمشیر به دست خودش بگیره. ببینید ذهن این مولانا چقدر فعاله و چقدر مثال میزنه، چه مثال های دقیق و به جایی میزنه. قاضی به دست پور خود شمشیر چوبین میدهد تا او در آن استا شود شمشیر گیرد در قضا. عشقی که بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود، آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتلا. یعنی این ابتلا و این گرفتاری عشق وقتی به نهایت برسه و بخواد ختم بشه میشه عشق رحمان. عشق زلیخا ابتدا بر یوسف آمد سالها، شد آخران عشق خدا می کرد بر یوسف قفا. یعنی دیگه روش از یوسف بر می گردون، پشت می کرد به یوسف یه وقتی که به عشق الهی رسیده بود، با اینکه در عشق یوسف اونقدر میگداخت، ولی آخرش عشق خدا که پیش اومد دیگه از یوسف هم روی گردان شد. این چند بیت از دیوان شمس که تفسیر همین قصه عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. بعد میگه که عشق چه گفتنی نیست، هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. این ابیات ضرب المثل شده و اهل ادب و اهل ذوق این ابیات رو در خیلی جا به کار میبرن. مثلا میخوان بگن که من نمیتونم حق یک امری رو به جا بیارم، من نمیتونم یکی رو معرفی بکنم. میگن هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. این که میگن معرف باید اعرف و اجلا باشه و یک کسی که مقامش پایین تره نمیتونه بالا دست رو معرفی بکنه، این بیان شاعرانش همینه. مولانا اون حرفها رو به این زبان شاعرانه لطیف بیان کرده و این در اذهان که هست. مثلا یکی میخواد یکی رو وصف بکنه، میگه هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، یک عشق بی زبان روشنتر است. بله، استفاده از کلمات و سخن روشنگره، با زبان شرح دادن و تفسیر کردن این کمک میکنه به فهم مطلب. اما این قاعده بر عشق جاری نیست، بر عشق حاکم نیست. عشق رو اگر وصف نکنی روشن‌تره و احتیاجی به گفتن نداره. شما اگر وصفش بکنی تازه ناقصش کردی. بگذار خودش حرف بزنه، تو حرف نزن. عشق بی زبان، عشقی که حرف توش نباشه و بیان به بیان نیومده باشه، عشق بی زبان یعنی عشق فراتر از وصف. عشق چنان که هست، کما هو هو، این روشن‌تره، احتیاج به گفتگو نداره. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، میگه حالا داشتم می نوشتم، چون به عشق آمد، وقتی که به عشق رسید قلم بر خود شکافت. نه اینکه قدیم نوک قلم رو یک شکافی می دادن که مرکب در واقع تنظیم بشه از طریق اون شکاف و از اون شکاف بیرون بیاد روی کاغذ بریزه. وقتی که این نوک قلم نی رو روی کاغذ فشار می دادن، این شکاف در اثر این فشار باز می شد. مرکبی که پشت قلم روی اون زبانه قلم جمع بود، از وسط این شکاف به اندازه می آمد، اون یه مسیر و مجرایی بود برای هدایت مرکب روی کاغذ. این جزء رمز و راز قلم تراشی. و وقت مولانا میگه که این قلم وقتی به عشق رسید فرقش شکافته شد، یعنی شق القمر شد. حالا بعدن هم همین اصطلاح رو به کار میبره، دو پاره شد و از هم فرو پاشید. دیگه قلم هستی خودش از دست داد، داغون شد به اصطلاح. عقل در شرحش چو خر در گل بخفت، شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. عقل هیچ کاری در شرح عشق از دستش بر نمیاد، همونجوری که خر در گل میخوابه و از حرکت باز میمونه، عقلم در مقام عشق اینطوریه، یعنی دیگه کاری ازش ساخته نیست. شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت. خود عشق باید شرح عشق و عاشقی رو بیان بکنه. آفتاب آمد دلیل آفتاب، گر دلیلت باید از وی رومتا. کسی برای آفتاب دلیل طلب میکنه، آفتاب رو باید با دلایل غیر خود آفتاب پیدا کرد. آفتاب دلیل آفتاب دیگه. تو دلیل میخوای، گر دلیلت باید، به دلیل احتیاج داری. فقط تنها کاری که باید بکنی به آفتاب نگاه بکنی، رو تو بر نگردونی، دیگه هیچ احتیاجی نداری. اون خودش با روشنی خودش روشنگر بی زبان تفسیر میکنه همه چیو، خود عشق بیان میکنه و تو فقط کافیه که از اون رو بر نگردانی. از وی ار سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. اینم اشاره کنم که این بیت آفتاب آمد دلیل آفتاب، این مصرع و کل این بیت باز مثل شده و هر جایی که میخوان بگن احتیاجی به شرح و بیان و استدلال نیست، میگن آقا آفتاب آمد دلیل آفتاب. ببینید این مثنوی چقدر نفوذ کرده در فرهنگ ما و در زبان ما. چند تا مثل سائر و رایج شما شنیدید و این حکایت از گسترش مثنوی و مقبولیت این کتاب میکنه که قدم به قدم میبینید این مصرعها و این بیتها شده ضرب المثل و رواج پیدا کرده. بعد میگه که اروی، وی برمیگرده به آفتاب، از وی اگر از آفتاب سایه نشانی میدهد، شمس هر دم نور جانی میدهد. میگه شما برای راه یافتن به شمس، به آفتاب، به خورشید، نرو دنبال سایه که از سایه آفتاب رو با استدلال بفهمی. خب بله، اگر یک کسی در یه زندانی باشه که نتونه سرشو بالا کنه خورشیدو ببینه، از روی سایه‌ای که روی زمین هست میتونه به خورشید پی ببره که الان کجاست، صبح، ظهر، نمیدونم، از طول سایه به خورشید میشه پی برد دیگه. در قرآن هم آیاتی هست مشعل بر این معنا که خلاصه سایه دلالت بر خورشید میکنه. ولی میگه چرا از طریق سایه میخوای خورشید رو پیدا کنی؟ چرا نشان شمس رو از سایه میجویی؟ خب خود شمس رو ببین، هر دم او نور میده به جان تو. شمس هر دم نور جانی میدهد، سایه خواب آرد تو را همچون سمر، چون براید عشق انشق القمر. دیگه این سایه یعنی همون استدلال عقلی، برمیگرده به همون عقل در شرحش چو خر در گل بخفت. این از سایه به خورشید رسیدن، این اشاره به از استدلال عقلی به عشق رسیدنه. دیگه این سایه مثل افسانه شبه، سمر به معنای افسانه شبه، و کسی هم که شب قصه میگه تا کس دیگری خوابش ببره، او رو میگن سامر، که حافظم به کار برده این کلمه رو، ترسم که عشق در غم ما پرده در شود، این راز سر به مهر به عالم سمر شود. این سمر یعنی افسانه، که ارا اسامر لیلا یا لیلت القمری، اسامر رو یعنی ببینم که دارم مثل لیلای خودم در شب مهتابی قصه میگم تا خوابش ببره. سایه خواب آرد تو را همچون سمر، میگه این سایه باعث میشه که تو خوابت ببره مثل سمر. اما وقتی که عشق طلوع بکنه، عشق ظهور بکنه، چون براید عشق انشق القمر. این در واقع باید بگیم وقتی عشق طلوع بکنه شق القمر میشه. انشق القمر اشاره به آیه قرآن اقتربت الساعت و انشق القمر، که قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافته شد. این شق القمر هم اشاره به یکی از معجزات حضرت رسول صلوات الله علیه، هم یک ضرب المثل، یک کار نشدنی رو وقتی که کسی میکنه یا یک امر نزدیک به محالی وقتی اتفاق میفته میگن شق القمر شد، یعنی دیگه معجزه شد. اینجا میتونیم به همین معنای ساده این رو بگیریم، چون برای